با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
دیده بودیم قربان شما به سرگذشت محمد علی مسعودی. من یه چند صفحه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید. خواهش
قربان شما. محمد علی مسعودی به دیدن من قیافه شادی به خود گرفت و در همان حال که لقمه ها را یکی در پی دیگری فرو می داد و صورتش را کج نگه می داشت تا یکی آن را کفمالی کند و دیگری بتراشد و به تلفن ها جواب می داد، از پرسیدن حال و وضع کار من نیز غافل نمی ماند. البته در تمام این مدت زنگ در خانه هم مرتب به صدا در می آمد. ارباب رجوع یکی یکی با اجازه یا بدون اجازه از سالن وارد اتاق می شدند و بدون آن که منتظر بمانند تا به آنها اجازه صحبت داده شود یا گفتگوی ما به پایان برسد شروع به سخن می کردند. بعضی از آنها از دوستان محمد علی خان توصیه نامه داشتند، برخی خودشان آشنا بودند و احتیاجی به توصیه نداشتند. یکی جواز نانوایی می خواست، دیگری کارش در کلانتری گیر کرده بود، سومی پسرش را به خدمت نظام برده بودند و تقاضا داشت محمد علی خان اقدام کند تا او معاف شود. یکی تقاضا داشت در خیابانی که 4 قصابی در آن دایر بود به او جواز قصابی بدهند. دیگری می‌خواست در 4 محله که او صاحب تنها دکان قصابی آن منطقه بود به دیگری اجازه باز کردن دکان قصابی داده نشود. محمد علی خان با خوشرویی به تمام این تقاضاها گوش می داد. بعد آرام و خونسرد به یکی می گفت فردا صبح بیاید تا به اتفاق دنبال کارش بروند. در مورد دیگری کاغذ و قلم می خواست و توصیه می نوشت و به دستش می داد. در باره سومی می گفت یک شماره تلفن را بگیرند. سپس بدون آنکه هیچ عجله ای از خود نشان بدهد گوشی را می گرفت و با طرف حال و احوال می کرد. اول از خودش احوال پرسی می کرد، بعد از خانوادهش، از متعلقانش، از خویشاوندانش، از خانم و بچه ها می پرسید. بعد مدتی درباره وضع هوا صحبت می کرد. در آخر کار موضوع مورد تقاضا را مطرح می کرد. لحظاتی ساکت می ماند و به سخنان طرف گوش می کرد. آنگاه به متقاضی می گفت امروز یا فردا یا پس فردا به فلان کلانتری یا فلان برزن یا فلان اداره مراجعه کند. در میان تمام این نامه نوشتنها، تلفن کردنها و وعده و وعید دادنها، همین که فرصتی به دست می آورد و به یاد من می افتاد. می گفت خب که گفتید در پاریس در رشته حقوق درس خوانده اید. جواب می دادم بله، در رشته حقوق بین الملل عمومی دکترا گرفتم. در ایران هم حقوق سیاسی خوانده بودید؟ بله، در اینجا رشته سیاسی دانشکده حقوق را تمام کردم. بعد محمد علی خان چنان که گویی خاطراتی را در ذهنش زنده می کند با حالتی احساساتی زمزمه کرد: خیابان واگرام، شانزلیزه، باغ لوکزامبورگ، کارتیه لاتن، بوادو بولونی، ساکرکور، اتوال، کنکور، برج ایفل، موزه لوور، اوپرا. پاریس واقعا شهر دوست داشتنی است. من حرفهای او را تایید می کردم، اما دلم می خواست به جای این سخنان پر از احساس موضوع انتشار روزنامه را مطرح می کرد و ما خیلی سریع قرار کار را برای انتشار روزنامه می گذاشتیم. اما زنگ در خانه، زنگ تلفن، ورود ارباب رجوع همراه با آشنایانی که برای توصیه و معرفی آنها آمده بودند و نوشتن نامه ها و کارت های توصیه و تلفن های توصیه فرصت نمی داد که صحبت های جدی درباره آن کار جدی ادامه پیدا کند. ساعت حدود 11 بود که احساس کردم محمد علی خان می خواهد برود. از مفهوم یکی از تلفن‌ها دانستم به کسی وعده داده بود ساعت 10 صبح در محلی حاضر باشد. ساعت 11 او هنوز در رخت خواب بود. نگاهی به ساعت کرد و آماده بیرون آمدن از رخت خواب شد. به محض مشاهده این حرکت، یک نفر از حاضران با عجله شلوار محمد علی خان را از لبه صندلی برداشت و آماده ایستاد و همین که محمد علی خان از رخت خواب بیرون آمد، او دلا شد، رب دوشام را عقب زد و شلوار را جلوی پایش گرفت. من بدون آن که منتظر بمانم محمد علی خان در میان جمع رب دوشام را هم از تن خارج کند، خداحافظی کردم و به سرعت از خانه بیرون رفتم. 2 ساعت آنجا بودم بیان که کلمه‌ای درباره انتشار روزنامه صحبت کرده باشیم. ظهر خسته و ناراحت به خانه رفتم. تصمیم داشتم ضمن شرح واقعه از طرز کار محمد علی خان گله کنم، بگویم با این وضع کار کردن به نتیجه نخواهیم رسید. عمویم تا مرا دید با قیافه شاد و راضی گفت: محمد علی خان به من زنگ زد. او گفت حدود 2 ساعت با هم راجع به کار صحبت کردید. او خیلی از شما تعریف کرد. می گفت آدم درس خوانده و فهمیده‌ای هستید. به کار روزنامه نگاری خیلی واردید. استنباط او این بود که برعکس اغلب جوانها وقتتان را در اروپا تلف نکرده اید، بلکه در تمام مدت مطالعه و تحقیق کرده اید. به نظر او شما بهترین سردبیری هستید که او می توانست پیدا کند. و مقداری تعریف در این زمینه. عموی من به کار محمد علی خان در روزنامه نگاری اعتقاد داشت، بنابراین تعریف او از من در نظرش مهم بود. من که اول قصد داشتم از محمد علی مسعودی انتقاد کنم که 2 ساعت بیهوده وقت را تلف کرده، وقتی دیدم او این همه از من تعریف کرده مصلحت را در سکوت دانستم، چون هر گونه شکوه و شکایت عقیدش را نسبت به من کم می کرد. آنگاه گفت: محمد علی خان عقیده دارد انتشار روزنامه یومیه بدون داشتن یک چاپخانه مجهز ممکن نیست. برای این فردا صبح زود در خانه منتظر شماست تا به اتفاق برای دیدن یکی دو چاپخانه بروید. از تعریفی که از من شده بود خوشحال شدم. از اینکه فردا هم با او ملاقات خواهم کرد امیدوار شدم. اما موضوع خرید چاپخانه مرا نگران کرد. من خودم را آماده کرده بودم تا یکی دو هفته دیگر روزنامه را منتشر کنیم، ولی با تصمیم جدید کار انتشار روزنامه دست کم تا پیدا کردن و خرید یک چاپخانه به تأخیر می افتاد. فردا صبح آماده رفتن به خانه محمد علی مسعودی شدم، اما مردد بودم صبح زود بروم یا مانند روز گذشته ساعت 9 یا حتی دیرتر. با سابقه‌ای که از طرز کار محمد علی خان پیدا کرده بودم اطمینان داشتم او مرد صبح زود بیدار شدن نیست، ولی دیر رفتن را هم درست نمی دانستم. اگر او صبح زود آماده می شد و من نمی رفتم چه؟ سرانجام تصمیم گرفتم حد وسط را بگیرم. ساعت 8:30 خودم را به خانه محمد علی خان برسانم. اگر او در آن ساعت صبحانه اش را خورده بود، ریشش را اصلاح کرده بود و لباسش را پوشیده بود، وقت برای هیچ کاری دیر نمی شد. درست ساعت 8:30 صبح بود که زنگ در خانه محمد علی خان را به صدا در آوردم. کسی که در را باز کرد همان مرد دیروزی نبود، اما وقتی خودم را معرفی کردم رفتارش همان بود. سالن خالی دیروز را عده زیادتری پر کرده بودند. در اتاق محمد علی خان هم جمعیت زیادتر از روز قبل بود. ظاهرا این شایعه که محمد علی خان به زودی روزنامه منتشر خواهد کرد عده زیادتری را به آنجا کشانده بود. پیشرفتی که خود محمد علی خان نسبت به دیروز کرده بود این بود که وقتی وارد اتاق شدم نیمی از صورتش را تراشیده بودند و در نیمه دیگر کف صابون به چشم می‌خورد و مردی تیغ به دست منتظر بود محمد علی خان لقمه‌اش را فرو بدهد تا او کار اصلاح صورت را تمام کند. محمد علی خان با خوشرویی از من استقبال کرد. خوشرویی عادت ذاتی او بود. گفت: با 2-3 چاپخانه که مایل به فروش هستند صحبت کرده و قرار است امروز به دیدن آنها برویم. ضمناً یکی از کسانی را که روی صندلی نشسته بود بلند کرد تا من بنشینم. من هم مجله‌ای را که همراه داشتم از جیب بیرون آوردم و مشغول خواندن شدم. خبر انتشار روزنامه و خرید چاپخانه به وسیله محمد علی خان همه جا پیچیده بود. این عده هم برای آن هجوم آورده بودند که در آنجا مشغول کار شوند. دقیقه به دقیقه زنگ درب صدا در می آمد و عده‌ای وارد می شدند. من آن روز با حسن مسعودی، برادر بزرگ عباس مسعودی و پدر محمد علی مسعودی که همه او را میرزا حسن خان می نامیدند و احترام خاصی برایش قائل بودند آشنا شدم. محمد علی خان در آن گیرودار فقط فرصت پیدا کرد ما را به هم معرفی کند. میرزا حسن خان چنان که از ظاهرش معلوم بود و بعدها هم که او را بیشتر شناختم در عقیده‌ام پا بر جا شدم، مرد سلیم و نفسی بود. او بین برادر کوچکش عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات و پسر بزرگش محمد علی مسعودی که با عمو قهر کرده و از اطلاعات خارج شده بود مردد مانده بود. در این حال که آرزو میکرد پسرش در کار موفق شود، میکوشید بین آنها برخوردی به وجود نیاید. او هم در مؤسسه اطلاعات مشغول کار بود، ولی از آن روز بعد اغلب روزها به خانه پسرش میآمد. حسن مسعودی با عمویم آشنایی داشت. وقتی شنید میخواهیم با پسرش شریک شویم خوشحال شد. احتمالاً امیدوار بود ما بتوانیم پسرش را به کار وادار کنیم. محمد علی مسعودی در دوره 17 که انتخابات آن در زمان دکتر مصدق انجام گرفته بود، نتوانست از صندوق بیرون بیاید و با بیرون آمدن از روزنامه اطلاعات ماها بیکار مانده بود. حسن مسعودی که میدانست قرار است آن روز چند چاپخانه را ببینیم، با شناختی که از محمد علی مسعودی داشت آمده بود پسرش را راه بیاندازد. برای این منظور سریعا کارگردانی صحنه را به عهده گرفت. محمد علی خان داشت با تلفن با یکی از دوستانش خوشوبش می‌کرد. طبق عادت از حال خیشان و دوستان و متعلقان و متعلقاتش می‌پرسید. یک نفر هم با یک لقمه بالای سرش ایستاده بود تا تلفن تمام شود و لقمه را در دهانش بگذارد. حسن خان لقمه را از دست او گرفت، در دهان پسرش فرو کرد و در همان حال گوشی را از دست او قاپید و تند و سریع به مخاطب گفت: من میرزا حسن خان مسعودی هستم، معذرت میخواهم، ممدلی خان باید برای دیدن چاپخانه برود، شما لطفاً بعد از ظهر تلفن کنید. بعد به مرد تیغ به دست دستور داد سریعتر کارش را تمام کند. آنگاه به طرف مراجعین رفت، سر یکی را به تا خوبی، دیگری را وعده به فردا داد و انجام کار سومی را خودش به عهده گرفت و گفت: امروز نزدیک ظهر بیا روزنامه اطلاعات، میگویم کارت را درست کنند. محمد علی خان زیر دست ریشتراش نشسته بود و داشت آرام آرام لقمه را میجوید. حسن خان به طرفش رفت. فکر کردم الان چانه‌اش را میگیرد و تونتون بالا و پایین میکند تا لقمه را فرو بدهد. اما او خطاب به یکی از حاضران گفت: بیا شلوار محمد علی را پایش کن. به دیگری میگفت: لازم نیست کراواتش را محکم کنی، تو ماشین درست میکند. به سومی گفت: یک چای بسش است، دومی را لازم نیست حالا بدهی. من این صحنه ها را می دیدم و در دل می خندیدم. محمد علی خان معصومانه همه این کارها را که بر او وارد می شد تحمل می کرد. با وجود دخالت میرزا حسن خان، تازه ساعت 10:30 بود که محمد علی مسعودی آماده حرکت شد. حسن خان قبلا یک اتومبیل را با راننده آماده کرده بود. من از جلو، محمد علی خان از عقب و میرزا حسن خان پشت سر ما از در عقبی ساختمان بیرون آمدیم. یک لشکر ارباب رجوع دنبال ما در حرکت بود. حسن خان اول مرا سوار کرد، بعد محمد علی خان را که هنوز مشغول تعارف و احوال پرسی و وعده دادن به این و آن بود توی اتومبیل چپاند. آنگاه با تشدد جلوی کسانی را که می‌خواستند از چهار در اتومبیل داخل شوند گرفت، خودش جلو نشست و به راننده دستور داد حرکت کند. تازه اینجا بود که من نفس راحتی کشیدم. چند متر پایین تر حسن خان به راننده گفت اتومبیل را نگه دارد و به پسرش گفت: مدیران 3 از چاپخانه ها از ساعت 8 منتظرت هستند. امیدوارم که از چاپخانه بیرون نرفته باشند. من الان به آنها تلفن می کنم که تو در راه هستی و منتظرت بمانند. پس از این حرف در چهارراه حسن آباد پیاده شد و به سوی اداره روزنامه اطلاعات به راه افتاد. در اتومبیل اولین بار بود که با محمد علی مسعودی تنها ماندم و او وقت پیدا کرد از من درباره برنامه‌هایم پرسجو کند. پرسید: شما به روزنامه نویسی خیلی علاقه دارید؟ گفتم: بله. ولی بیشتر دوست دارم در مجله کار کنم. به این علت برای آن منابع زیادی هم از خارج آوردم. و بعد تعریف کردم که در دوره تحصیل حدود 1/4 از عرض تحصیلی را که برایم می‌فرستادند صرف خرید کتاب می‌کردم. در نتیجه طی حدود 3 اقامت در پاریس آنقدر کتاب جمع کردم که وقتی می‌آمدم هواپیما حاضر نشد کتاب‌ها را حمل کند و ناچار به یک شرکت مریتیم مراجعه کردم. آنها آدم فرستادند و کتاب‌های مرا در 3 چوبی بزرگ بسته‌بندی کردند و با کشتی به ایران آوردند. آنگاه از وضع تحصیلیم پرسید. گفتم اگر می‌دانستم حدود 1 در اینجا بیکار خواهم ماند دکترای دولتیم را هم تمام می‌کردم. اما او هم عقیده داشت عنوان دکتری مهم است که دارم و کسی نمی‌آید مدارکم را بررسی کند. این عقیده همه مردان موفق رژیم گذشته بود. مدرک مهم است، نه سواد. از استادانم پرسید. گفتم تا آنجا که می‌دانم استاد راهنمایم عضو فرهنگستان فرانسه بود. درباره کار در مطبوعات فرانسه سوال کرد. گفتم متاسفانه به خاطر عجله‌ای که در بازگشت به ایران داشتم دوره روزنامه‌نگاری را هم ناتمام گذاشتم، ولی در همان 1 که در آنجا درس می‌خواندم چند بار برای بازدید و کارآموزی به نشریات معروف آن زمان فرانسه مثل مجله پاریماچ و روزنامه‌های فرانسوا سوار و پاری پرس رفتم. محمد علی خان همه را با دقت گوش می‌کرد. به چاپخانه رسیدیم. همانطور که حسن خان پیش‌بینی کرده بود مدیر چاپخانه بعد از 2 انتظار رفته بود. احتمالاً با خلق و خوی محمد علی خان آشنایی داشت و امیدی به آمدن او نداشت. غیبت مدیر چاپخانه مانع از ماندن محمد علی خان در چاپخانه نشد. از آنجا که بیشتر مشتری‌های چاپخانه روزنامه نویسا بودند محمد علی خان نزد آنها رفت و یکی یکی سر صحبت را با آنها باز کرد. 1 از ظهر گذشته بود که دیدم فرصتی برای بازدید از چاپخانه‌های دیگر نمانده. من هم خسته شده بودم، خداحافظی کردم بروم. موقع رفتن محمد علی خان گفت امروز بعد از ظهر چند تن از دوستان منزل من می آیند تا درباره کار روزنامه و چاپخانه صحبت کنیم، شما هم بیایید با دوستان من آشنا شوید. قبول کردم، خداحافظی کردم و با سرعت برق از او جدا شدم. بعد از ظهر سر ساعت 4 به خانه محمد علی مسعودی رفتم. عده‌ای آنجا جمع بودند. هیچ کدام را نمی شناختم، فقط اسم 2-3 نفرشان را شنیده بودم. محمد علی خان ما را به هم معرفی کرد و بلافاصله تعریف از من شروع شد. این دکتر بهزادی را می‌بینید؟ 7-8 در فرانسه درس خوانده. گفتم حدود 3. او در فرانسه 3 دکترا گرفته که 2 دکترای دولتی بوده. گفتم یکی گرفتم، یکی را هم می‌خواستم بگیرم اما نگرفتم. گفت خیال نکنید او در پاریس مثل جوانهای دیگر که به اروپا می روند ولگردی می کرد. سرش همش توی کتاب بود. وقتی می آمد آنقدر در آنجا کتاب جمع کرده بود که 3 کشتی کتابهایش را به ایران آوردند. گفتم یعنی 1 3 کتاب مرا آورد. محمد علی خان تعریف از مرا تمام نمی کرد. من هم از این جهت حرفایش را اصلاح می کردم که می دانستم یک روز حقیقت برملا می شود و من دروغگو در می آیم. گفت دکتر مدتی هم در مجله پاریماچ کار می کرد. پاریماچ را که می شناسید، بزرگترین مجله دنیاست. گفتم فرانسه. گفت آنجا آنقدر به او علاقه پیدا کردند که مدیر پاریماچ می‌خواست او را سردبیر مجله بکند، اما این شانس ما بود که آنجا نماند، برگشت تا مملکت از وجودش استفاده کند. حالا امیدوارم که اینجا سردبیر روزنامه من بشود. آنجا بود که فهمیدم محمد علی خان چرا اینقدر دوست و رفیق دارد. من از تعریف‌هایی که می‌کرد خجالت می‌کشیدم، ولی خیلی‌ها خوششان می‌آمد و نسبت به او علاقه پیدا می کردند. از روز بعد کار من آن شده بود که هر صبح به خانه محمد علی مسعودی بروم، 2-3 آنجا بنشینم، او را راه بیاندازم، برای دیدن چاپخانه ها برویم و بی نتیجه برگردیم. یکی از روزها که به دیدن محمد علی خان رفتم دیدم این بار دیگر مثل روزهای دیگر روی تخت خواب ننشسته، بلکه تا گلو زیر لحاف فرو رفته. یک شب کلاه پشمی روی سرش گذاشته بود، یک کاسه مسی کنارش بود، مقداری دوا هم دور و برش، و مرتب در دستمال فیلم میکرد. بعدها که با او بیشتر آشنا شدم دانستم او تقریبا هر سال زمستان مدتی طولانی مریض و بستری میشود. دو سه ماهی وضع به این ترتیب گذشت و هر بار که از عدم پیشرفت کار به عمویم گله میکردم میگفت محمد علی خان آدم خوبی است، باید او را راه بیانداز. اما راه انداختن محمد علی خان کار ساده ای نبود، بولدوزر لازم داشت. سرانجام عموی من هم از این وضع خسته شد و چون محمد علی خان از پیدا کردن چاپخانه ناامید شد، تصمیم گرفت خودش دنبال چاپخانه برود. عموی من مردی فعال و پرکار و پشتکاردار بود. سه روزه چاپخانه‌ای پیدا کرد که محمد علی خان با همه مشکل پسندی نتوانست آن را رد کند. چاپخانه‌ای که انتخاب شده بود چاپخانه چهر در خیابان شاه‌آباد بود. صاحب آن دکتر آزرم استاد دانشگاه بود که کتاب‌های دانشگاهی را چاپ می‌کرد. مدیرش دکتر حسین فریور دبیر دبیرستان‌های پایتخت بود. ماشین‌های چاپخانه کهنه و قدیمی بود، اما حیاتی بزرگ و سالن‌های متعدد داشت. به این سبب به راحتی می‌شد آن را توسعه داد. چاپخانه را محمد علی خان بابت سهم خودش خرید و عمویم آماده شد که بابت سهم خودش و من مبلغی بپردازد. آماده نوشتن شرکت نامه برای شروع به کار بودیم که محمد علی خان احتمالاً از ترس آن که اکثریت سهام در دست ما باشد گفت من دوستانی دارم که شنیدند دارم شرکت تأسیس میکنم، اگر بدانند بدون آنها مشغول شدم گله خواهند کرد، آنها هم باید در شرکت باشند. جمع و جور کردن شرکا هم مدتی وقت گرفت و سرانجام 10-12 شریک که بعضی فقط یکی دو سهم داشتند و سیاهی لشکر محسوب می شدند و برخی بیشتر جمع شدند. در انتخابات من به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود سعد و محمد علی خان به عنوان رئیس هیئت مدیره برگزیده شدیم و به این ترتیب من پس از حدود یک سال بیکاری توانستم مشغول به کار شوم. اما هدف من مدیری چاپخانه نبود، میخواستم روزنامه‌نگاری کنم. اما وقتی چاپخانه حاضر شد تازه محمد علی خان گفت چاپخانه روزنامه گراورسازی لازم دارد، ماشین روتاتیو میخواهد. ماشین روتاتیو به متخصص خارجی احتیاج دارد، روزنامه آرشیو عکس و گراور لازم دارد، باید یک هیئت تحریریه قوی داشته باشد. و البته حرفش درست بود، ولی با سبک کار او تهیه این وسایل سالها وقت لازم داشت. پس از مدتی فهمیدم او به این زودی ها تصمیم به انتشار روزنامه ندارد. محمد علی مسعودی همیشه جزء دار و دسته دربار بود. دکتر مصدق با شناختی که از او داشت او را به بازی نگرفته بود. او در نیمه آخر سال 1331 و نیمه اول سال 1332 در انتخاب خط مشی سیاسی روزنامه مردد بود، از شاه طرفداری کند یا از دکتر مصدق. وضع سیاسی مملکت روشن نبود، به این علت مرتبا کار انتشار روزنامه را عقب می‌انداخت تا وضع روشن یا بعقیده او یکسره شود. بی‌علاقگی محمد علی مسعودی به انتشار روزنامه به سود من تمام شد. من که دیدم اگر بخواهم در انتظار او بمانم روزنامه نویسی من سالها طول خواهد کشید، از اوایل سال 1332 در صدد برآمدم شرکت با محمد علی مسعودی را به همان چاپخانه محدود کرده و خودم به طور مستقل مجله منتشر کنم. گرفتن امتیاز روزنامه و مجله در آن زمان بسیار ساده بود، اما صدور امتیاز روزنامه و مجله که تا آن زمان آزاد بود در سال 1332 ممنوع شد. من که به اعتماد آسانی گرفتن امتیاز در آگهی‌های خود تاریخ انتشار مجله را هم تعیین کرده بودم، تصمیم گرفتم از امتیاز افراد دیگر استفاده کنم. محمد علی خان که طرح‌های ما را برای روی جلد و صفحات داخل مجله دیده بود اصرار داشت جهت انتشار مجله از امتیاز پست تهران روزنامه او استفاده کنم، اما این کار به صلاح من نبود. در سال 1332 من هنوز یک دانشجوی گمنام بودم که کسی مرا نمی شناخت، اما اگر سپید و سیاه را با استفاده از امتیاز پست تهران محمد علی مسعودی منتشر می کردم جزو دار و دسته او محسوب می شدم، در حالی که از نظر سیاسی با او اختلاف نظر داشتم. اصرار محمد علی مسعودی به خصوص تأکید او پس از انتشار شماره اول و دوم مجله و استقبال خواننده ها از مجله سپید و سیاه چند علت داشت. نخست آنکه اگر پست تهران تا مدتی دیگر منتشر نمی شد امتیازش لغو می شد. دیگران که محمد علی مسعودی مدت ها بود که در انتخاب بین شاه و دکتر مصدق مردد مانده بود. اگر سپید و سیاه که در شماره اول تصویر نقاشی نخبه چین دکتر مصدق را روی جلد چاپ کرد و برنامه خود را طرفداری از دکتر مصدق و نهضت ملی ایران اعلام کرده بود از امتیاز او استفاده می کرد و دکتر مصدق در مبارزه نهایی پیروز می شد، او ادعا می کرد روزنامه او از مصدق طرفداری کرده. اگر شاه به پیروزی می رسید او می توانست بگوید این کار را فلانی کرده و ارتباطی به او نداشته است. این شایعه که محمد علی مسعودی مقدمات کار را برای انتشار روزنامه جمهوری در اول شهریور 1332 فراهم ساخته بود تا آنجا که من شاهد و ناظر بودم حقیقت نداشت. محمد علی مسعودی در روزهای 18 تا 27 مرداد 32 که دو شماره از مجله سپید و سیاه منتشر شده بود هر روز به دفتر چاپخانه می آمد. چون من شماره های اول و دوم مجله را با امتیاز روزنامه های بوغای من و خاورزمین منتشر کرده بودم اصرار داشت که در شماره سوم از امتیاز پست تهران استفاده کنم. بعد از 28 مرداد که ورق برگشت شانس او در این بود که روزنامه های اطلاعات و کیهان به دستور سپهبد زاهدی توقیف شدند. باختر امروز دکتر فاطمی قبلا غارت شده بود. روزنامه های داد از امیدی نوری و آتش از میراشرافی هم روزنامه های خبری نبودند، فقط مقاله چاپ می کردند. محمد علی مسعودی از این وضع استثنایی استفاده کرد و پست تهران را به صورت یک روزنامه خبری در آورد. خبر چیزی بود که آن روزها مردم با آن علاقه داشتند. هر ساعت گزارش هایی از توقیف طرفداران دکتر مصدق و غارت خانه ها و روزنامه هایشان منتشر می شد. مردم می خواستند از این وقایع مطلع شوند. ضمناً شایع شده بود که امتیاز اطلاعات و کیهان لغو خواهد شد. خود عباس مسعودی هم در خارج از کشور بود. به این جهت هر روز عده‌ای از خبرنگاران و نویسندگان اطلاعات به تشویق قاسم مسعودی به پست تهران می آمدند و عکس ها و کلیشه های رجال را اهم از طرفداران دکتر مصدق که زندانی می شدند و آنهایی که طرفدار شاه و زاهدی بودند و به مشاغل مهم گماشته می شدند از آرشیو اطلاعات می آوردند. علاوه بر خبرنگاران، صفحه بند، مصحح و حروفچین های ورزیدهی که روزانه 500 تا 600 سطر بودجه حروفچینی آنها بود از اطلاعات به آنجا آمدند. بعضی تا آخر ماندند و برخی بعد از آزاد شدن اطلاعات و بازگشت عباس مسعودی از اروپا به اطلاعات برگشتند. از آنجا که دفتر روزنامه پست تهران و دفتر مجله سپید و سیاه در چاپخانه مسعود سعد بود، من شخصا ناظر جریانات بودم. اگر این وضع خاص پیش نمی آمد، روزنامه پست تهران برای انتشار و استخدام خبرنگاران ورزیده و کاردان و متخصص و تهیه آرشیو عکس و کلیشه رجال ماها وقت لازم داشت. به این سادگی ها نبود که یک روزنامه یومیه را بدون امکانات در اول شهریور منتشر کند. تیراژ پست تهران در چند روزی که اطلاعات و کیهان توقیف بود تا آن حد بالا رفت که نورد ماشین های چاپ آب می شد و من به عنوان مدیر عامل چاپخانه ناچار می شدم از بودجه شرکت هر روز چند نورد از تجارتخانه مرتضی نوریانی خریداری کنم. امیدی نوری و میر اشرافی و سایر روزنامه نویسان طرفدار شاه و زاهدی وقتی می دیدند محمد علی مسعودی با آنکه هیچ گونه مبارزه‌ای با دکتر مصدق نکرده بود، محمد علی مسعودی اصلا مرد مبارزه و جنگ و جدل نبود، توانست بیشترین بهره برداری را از سقوط دکتر مصدق بکند، ناراحت می شدند و از همان موقع به این شایعات دامن می‌زدند که او می‌خواسته به طرفداری از دکتر مصدق روزنامه منتشر کند. در نخستین سلام بعد از 28 مرداد من شاهد بودم که آنها چگونه به محمد علی مسعودی طعنه می‌زدند. محمد علی مسعودی هنرش بهره برداری از موقعیت‌ها بود. با این هنر بود که توانست از خانه خیابان امیریه که آن را هم پدرش برایش ساخته بود و در سال 1332 حتی مبل و فرش نداشت به خانه مجلل خیابان فرشته نقل مکان کند. روزی که من پس از توقیف سپید و سیاه در سال 1353 به خانه او رفتم، از مشاهده چلچراغ‌های آنتیک و ظروف عتیقه و اشیاء گرانبهایی که در آن زمان میلیون‌ها تومان ارزش داشت و به پول امروز به میلیاردها تومان می‌رسید، دچار حیرت شدم که چگونه ممکن است کسی که نه تاجر بوده و نه به کار صادرات و واردات اشتغال داشته با یک روزنامه کم تیراژ طی 20 سال چنین زندگانی مجللی تهیه کند. رحمی وقتمون تموم شد، یک چند صفحه‌ای باقی مونده از این سرگذشت که فکر میکنم دیگه فردا تمومش بکنیم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
قربان شما. خواهش میکنم.